که گشت و گذار در این مناطق میتونه به بهترین خاطرات زندگی ما بدل بشه. فرقی هم نداره چه فصلی باشه. برای همه فصول مکانهای دیدنی در ایران فراوونه و پاییز فصل زیبایی‌های هزار رنگ طبیعته.
برنامه آبشار این جمعه رادیو ورزش برامون از پاییز گردی میگه.
آبشار. فرما غریب نژاد هستم، تهیه کننده برنامه آبشار. این برنامه هر جمعه از ساعت 7 صبح الی 9 صبح به صورت زنده از رادیو ورزش پخش میشه. برنامه جمعه 11 مهر ماهمون اختصاص داره به پاییزگردی در ایران. ما سعی میکنیم که در برنامه این جمعهمون اطلاعات مفیدی راجع به استان سمنان در اختیار شنوندگان خوب برنامه آبشار قرار بدیم.
فکر و اندیشه اگر درست و با تحلیل مناسب به کار گرفته بشه، مثل چراغی میمونه که مسیر زندگی انسان رو روشن و راه رو از بیراهه مشخص میکنه.
برنامه یه چراغ اندیشه ی رادیو گفتگو محفلی برای انسانهای اندیشه ورز و جمعه در مورد مهدویت و انتظار میزگردی رو تقدیم حضور شما خواهد کرد.
چراغ اندیشه. رضا سفری هستم، تهیه کننده برنامه چراغ اندیشه، برنامه‌ای که جمعه ها ساعت 13 از شبکه رادیوی گفتگو پخش میشه و برنامه‌ای هست که به شکل میزگرد با حضور تعدادی از دانشجویان جوان کشور برگزار میشه که به موضوعات مختلفی پیرامون مهدویت میپردازه. موضوع این هفته برنامه چراغ اندیشه که روز جمعه 11 مهر ماه پخش میشه در ادامه مباحث گذشته میپردازه به همون موضوع منجی خواهی و دلایل اینکه چرا باید برای ظهور منجی دعا بکنیم.
شنیدین میگن عصر و غروب جمعه ها دلگیره؟ آدم همش دنبال یه راهی میگرده تا دچار کسالت عصر جمعه نشه.
برا بچه های برنامه ساز رادیو تهران تمام تلاششون رو میکنن تا عصر جمعه تو برنامه فرهزاد لحظات شاد و پرلبخندی رو برای شما بسازن.
آقا رسیدی؟ بپرمای پایی.
عصر جمعه است و فرهزاد عجب حالی میده، تو فرهزاد آدم از خسنه جا خالی میده.
سحر جولایی هستم، تهیه کننده برنامه شاد و مفرح و البته خانوادگی فرهزاد از شبکه رادیویی تهران. از شما و خانواده بسیار عزیزتون دعوت میکنم که هر جمعه رأس ساعت 17 الی 19 بنده و همکاران پر انرژی و هنرمندم رو در این برنامه روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز همراهی کنید تا عصر جمعتون پر بشه از انرژی و شادی و لبخند.
با 324 انتخاب آسان است.
شهر آماده.
به نام خدا و سلام. رئیس ستاد مقابله با کرونایی استان تهران درباره یه هفته سخت کرونایی در تهران هشدار داد و خواستار بازگشت محدودیت‌های کرونایی به پایتخت شد. دکتر زالی گفت روزهای سختری در تهران در خصوص بیماری کرونا داریم و حتما باید به سمت اعمال محدودیت‌ها حرکت کنیم. رئیس ستاد مقابله با کرونایی استان تهران افزود در نامه‌ای به وزیر بهداشت درخواست کردیم مجموعه ای از محدودیت‌ها به خصوص موضوع دورکاری در استان تهران بار دیگر اعمال شود و در این خصوص با تمام توان در تلاشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد اگر همه برای مقابله با این ویروس کاری نکنند احتمال دارد شمار قربانیان به 2 میلیون نفر هم برسد. آمریکا همچنان بیشترین میزان مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان دارد. در حالی که آمریکا کمتر از 5% از جمعیت جهان را در خود جای داده است، بیش از 20% از مرگ و میرهای جهان بر اثر کووید 19 در این کشور اتفاق افتاده است. دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن پیش بینی کرده است که احتمالاً بیش از 160 هزار نفر تا اول ژانویه 12 دی به جان باختگان کرونا در آمریکا افزوده خواهد شد. پس از آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و انگلیس بیشترین قربانیان کرونا را ثبت کردند. سامانه یه پایش هوشمند و پیگیری سلامت بیماران کووید 19 و خانواده آنها راه اندازی شد. این سامانه با همکاری دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با عنوان سیناکر کووید 19 به بهره برداری رسید. در این سامانه بیماران مبتلا به کووید 19 که در قرنطینه خانگی به سر می‌برند به صورت روزانه شاخص‌های سلامتی خود مانند دمای بدن، هر گونه تغییر در علائم بیماری و حال عمومی و فشار و قند خون خود را در سامانه ثبت می‌کنند. اطلاعات به پزشک ارسال می شود و پزشک با تشخیص سیر بیماری دستورهای درمانی مناسب را برای بیمار می فرستد تا بیمار نیازی به خروج از خانه نداشته باشد. وخامت حال بیماران در موج سوم شیوع کرونا در بیمارستان‌ها بیشتر از دو دوره قبل است. معاون درمان ستاد ملی مبارزه با کرونا استان تهران با اعلام این خبر گفت وضع مراکز درمانی کلان شهر تهران بحرانی و نگران کننده است. تعداد بستری‌های فعلی از اسفند هم بیشتر شده است، اما بیمارستان‌ها با ظرفیت کامل کار می‌کنند. آقای توکلی افسود تا این لحظه بیمارستان‌های تهران در ارائه خدمات اورژانسی و غیر اورژانسی مشکل خاصی نداشتند، اما در چند روز آینده ظرفیت پذیرش‌ها را باید مرحله به مرحله و بر اساس پیش‌بینی روزانه تعیین و برای هفته آینده در این باره تصمیم گیری کنیم. معاون درمان ستاد ملی مبارزه با کرونا استان تهران تاکید کرد در هفته پیش رو اگر تمهیداتی برای ارائه خدمات به بیماران کرونایی اندیشیده نشود، این مسئله مشکل ساز خواهد شد و در صورتی که مقررات بهداشتی رعایت نشود، ممکن است اوضاع برای شهروندان نگران کننده تر شود. وی گفت تنها به حد اکثر رساندن محدودیت ها می تواند موج کرونا را کنترل کند. معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد کسانی که اصول بهداشتی پیشگیری از کرونا را رعایت نکنند جریمه می شوند. دکتر حریرچی درباره جریمه رعایت نکردن اصول بهداشتی پیشگیری از کرونا گفت کمیته ای مأمور شده جریمه کسانی را که اصول بهداشتی و درمانی در بخش پیشگیری شامل استفاده از ماسک یا کسانی که بعد از ابتلا به کرونا در شهر تردد می کنند و موجب آلودگی دیگران می شوند بررسی کند. معاون کل وزارت بهداشت افسود پیشتر هم رئیس جمهور دستور داده بود که ابتلا به کرونا و بیماری افراد آلوده به ویروس به خانواده و محل کار آنان اعلام و از حضور آنها جلوگیری شود. همکنون پیشنهاد شده است که برای این افراد جرایم قابل توجهی در نظر گرفته شود که کمیته در حال بررسی است. تعداد مبتلایان به کرونا در موج سوم بیشتر از موج اول و دوم است. معاون کل وزیر بهداشت گفت در موج سوم کرونا تعداد مبتلایان و بستری شدگان خیلی بیشتر از موج اول و دوم گزارش شده است، به نحوی که در این میان استانهای تهران و قم در صدر هستند. دکتر حریرچی افزود تعداد فوتی‌ها هم در برخی استانها بی سابقه و خیلی بیشتر از حد نصاب‌های قبلی است و بر اساس آمار هفته گذشته به طور متوسط هر 7 دقیقه یک نفر به علت کرونا فوت می‌کند. معاون کل وزیر بهداشت تأکید کرد همکنون موضوع و محور اصلی نگرانی‌ها استان تهران است، زیرا تهران تجمع و ترددهای بالایی دارد و تأثیر فراوانی بر سایر استان‌ها می‌گذارد، پس امکان بازگشت تعطیلی‌ها در تهران بسیار بیشتر از سایر استان‌ها است.
صدای شهر.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ساعت 9:40 هست. ممنونم از شما که شنونده سوی صدای شهر رادیو تهران هستید.
ترافیک
در حال حاضر در بزرگراه امام علی علیه السلام به سمت شمال از خیابان گلشن دوست تا خیابان جانبازان ما شاهد ترافیک هستیم. همینطور در بزرگراه شهید همت به سمت شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی هم ترافیک دیده میشه. اما همونطور که از بخش ابتدای خدمتتون گفتم، امروز داریم در ارتباط با آموزشگاه‌های رانندگی صحبت می‌کنیم و از شما پرسیدیم که به نظرتون این آموزشگاه‌ها تا چه میزان در مهارت آموزی موفق هستن. بخش پایانی گزارش سرکار خانم قربانپور آماده پخش هست، با هم می‌شنویم و بعد مجدداً با شما همراه هستیم.
خانومی که اشاره کردن پیش از ارتباط با شما شنوندگان صدای شهر، یک ساله حدودن که گواهی نامه‌شون رو دریافت کردن و تازه کار و تازه نفس محسوب میشن در حوزه رانندگی. ببینیم از آموزشی که بهشون داده شده راضی هستن، مهارت لازم رو از طریق آموزش خوب کسب کردن یا نه؟
بله، به نظر من کافی.
دورش توضیح میدی؟ دوره به چه صورته؟
دوره خب یه قسمتی که عملیه و قسمت هم تئوریه. من قسمت تئوریش فکر میکنم یه کمی کمه.
چطور؟ مثلا چی کمه؟
یه کمی به نظرم باید جلسات زیادتر باشه، ولی قسمت عملی به نظر من کافیه.
وقتی جلساتو میگید تعدادش باید زیادتر باشه، چه محتویاتی باید داشته باشه؟ چی میخواستید آموزش ببینید که داده نشد؟
مثلا خیلی چیزا، مثلا قسمت فنی که مثلا میخوام بهمون آموزش بدن، خب شاید یه جایی گیر کنیم.
خب فنی چی بهتون آموزش دادن؟
فنیمون واقعا کم بود.
چی آموزش دادن؟
فقط در حدی که فقط ماشین و وسایلشو بشناسیم، در همین حد. یعنی مثلا بیشتر به اون آموزشی داده نشد. من فکر کنم این یه نظر و یه مورد باید واقعا بیشتر کنم.
دقیقا انتظار داشتی در حوزه فنی ماشین چی بهتون آموزش داده بشه؟
واقعا مثلا یه جای گیر کردیم، یا مثلا تمام گیر کردی، مثلا ماشین خراب شد، بالاخره باید یه چیزایی بلد باشی که بتونی بالاخره به قول معروف گیلیم تو عذاب بکشی.
یعنی فکر میکنی در لیست و فهرست آموزش های آموزشگاه رانندگی باید موضوع فنی بیشتر لحاظ بشه؟
بله بله.
بسیار عالی، متشکرم.
صدای شهر، صدای شماست.
لطفاً پیغام بگذارید. 88 82 301.
صدای شهر.
من خودم مربی آموزشگاه رانندگی هستم، حدوداً 15 سال سابقه کار دارم. خدمتتون عرض کنم که متاسفانه تو این 15 سال اخیر هیچ اهمیتی به هیچ مربی آموزشگاهی داده نشده. همه ارگان‌ها الان بیمه دارن، بیمه تامین اجتماعی دارن، غیر از مربیان آموزشگاه رانندگی. این از بیمه‌شون. سهمیه سوخت همه جا دارن غیر از مربیای آموزشگاه رانندگی. متاسفانه هیچ جا ما هیچ نشونه ای نداریم. فقط به ما میگن خوب آموزش بده، خوب تعلیم بده. استهلاک ماشینامون چندین برابر شده، منتها درآمدمون ثابته. متاسفانه تو خیابونم که داریم آموزش میدیم، مردم آنچنان میگیرن رو سر ماشین ما، دستشون رو میذارن رو بوق که انگار اینا کلن راننده بودن، فقط ما این که بلد نیستیم تو این خیابونا داریم آموزش میدیم. ممنونم ازتون. اگر از اون ور میگید از این ورم بگید. خدا نگهدار.
در این لحظه روی خط هستیم با جناب آقای حقیقی، رئیس هیئت مدیره کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور. آقای حقیقی سلام می‌کنم خدمت شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم. آقای حقیقی، ما امروز در استودیو صدای شهر داریم در ارتباط با آموزشگاه‌های رانندگی صحبت می‌کنیم و این مسئله رو زیر ذره بین قرار دادیم که آیا آموزش‌هایی که در این آموزشگاه‌ها به کسانی که حالا داوطلب هستن داده میشه کفایت می‌کنه برای اینکه اونها به یه رانندگی ماهر تبدیل بشن یا خیر؟ توضیحات شما رو امروز می‌خوایم بشنویم.
بله سرکار خانم، ممنونم از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید. عرضم به حضورتون که از سال 1380 که با اهداف کاهش سفرهای درون شهری، تمرکز زدایی، تکریم ارباب رجوع، ارتقای سطح آموزش و فرهنگ ترافیک، آموزش ها و همچنین آزمون به محل آموزشگاهی راهندگی اومده. و اگر دقتی به آمار بکنیم، قبل از این طرح کشته های تصادف رانندگی و تلفات و خسارات رانندگی بسیار بسیار بالا بود. با اجرای این طرح در آموزشگاه های رانندگی کاهش چشمگیری داشته.
بله.
البته تنها آموزش در آموزشگاه رو نمیتونیم عامل این کاهش بدونیم، چون به دنبال اون با گذشت زمان تحول زیادی در تعمیر و بازسازی راه‌ها و جاده‌ها شد.
بله.
اما خود این آموزش بسیار بسیار حائز اهمیت و تاثیر پررنگی داشته. آموزش رو در آموزشگاه رانندگی تر کار خانم ما دو منظر نگاه میکنیم، یکی از منظر خود آموزش گیرندگان که با توجه به اهداف این طرح متقاضی محترم بدون طی مسافت زیادی در محل زندگی خودش به راحتی به محل آموزش و هم محل آزمون و با دست پیدا میکنه و با تکریم کامل این خدمات رو میگیره. منتها خب در این آموزش نقایصی هم هست، بنابر این بود که آموزش و این طرح آموزش و آزمایش در آموزشگاه رو به پیشرفت باشه، اما بنا به دلایلی و تنگ نظری های این اهداف حاصل نشد و حتی فاصله زیادی و چشمگیری با اهداف خودش گرفته شده. از منظر خدمات دهندگان چه همون آموزشگاه رانندگی باشد، آموزشگاه رانندگی هم در واحدهای آموزشی خودشون اومدن تغییرات چشمگیری ایجاد کردن که زمینه آموزش مطلوب و با کیفیت بهتری رو برای مردم داشته باشن و از طرفی هم حدود 40,000 فرصت شغلی در این مملکت ایجاد کردن که باید در صورت بهایی به این کارآفرینی اینها داده بشه که متاسفانه همچنین نیست.
آقای حقیقی عزم خواهم این صحبتتون، ما در صحبتهایی که با شنونده ها داشتیم و گزارش هایی که همکارم خانم قربانپور از سطح شهر گرفته بودن، خیلی از شنونده هایی که حالا راننده ماهری هستن اعلام کرده بودن که ما از سن کم، حالا درست غیر قانونی، ولی با حمایت والدین پشت ماشین نشستیم و بعد که آموزش ها رو دیدیم و اصولی یاد گرفتیم دیگه به یه راننده ماهر تبدیل شدیم. ولی کسانی که حالا این تجربه رو نداشتن در سن پایین تر و صرفا با آموزشگاه ها شروع کردن، همچنین حرفی رو نمیزنن و میگن که نتونستن بعد از آموزشی که دیدن ماهر بشن و پشت ماشین بشینن و راحت رانندگی بکنن.
بله درسته، ما هم قبول داریم تر کار خانم. آموزش صحیح باید یه راه حلی برای نهادینه کردن رفتار بین متقاضی و آموزش گیرنده ایجاد بکنه. یعنی در واقع آموزش باید شایستگی های بین شایستگی های موجود و شایستگی های مطلوب رو پر بکنه برای متقاضی. اما ما در حال حاضر آموزشمون در کشور ما دارای نقصهای زیادی هست، از جمله این که برای همه افراد جامعه به صورت یکسان و با یک روش آموزشی میبینن آموزش داده میشه، شرایط هیچ توجهی به شرایط منطقه‌ای، آب و هوایی، سن، تحصیلات نمیشه. اینا خودش موضوعات خیلی مهمی است. ما در موضوعات آموزشیمون که در حال حاضر آموزش میدیم اغلب کلیگویی میشود. مصادیق برای متقاضی مشخص نیست، برای مربی مشخص نیست. و این یه چیزی باب شده که یه 12 جلسه همه با توجه به هر شرایطی دارن، هر سنی و هر تحصیلات و در هر منطقه 12 جلسه آموزش رو میبینن که خیلی خیلی کم هست آموزش. میبینن و خود این متقاضی ها دیگه این رو عادت کردن. به جای آموزش درست نکات کلیشه‌ای رو که مد نظر افسران آزمون گیرنده هست رو از مربی مطالبه میکنن.
بله.
که به نتیجه این آموزش مطلوبی نخواهد بود.
خب الان آقای حقیقی خود شما هم ابراز نارضایتی میکنین، آیا وقتش نشده که توی شیوه های آموزشی تغییر ایجاد بشه با توجه به گفتهای خودتون؟
100% الان با توجه به شرایط موجود نیاز به تغییر شیوه های آموزشی داریم و ما زمینه این رو آماده کردیم و الگوهایی داریم طراحی میکنیم برای هم مکانیزه کردن آموزش، هم مدیریت آموزشگاه و هم آموزش خود مربیان و آموزش الگوهای آموزشی برای متقاضیان محترم.
میتونید یه موردش رو برامون بگید؟ یه موردش رو میشه برامون بگید در چه حوزه‌ای داره تغییر ایجاد میشه؟
ببینید در خود الگوهای آموزش عرض کردم خدمتتون، الان فقط به صورت کلیگویی آموزش داده میشه. عواملی که در پیشگیری و کاهش تصادفات هستن اصلا آموزش نداریم. الان اومدیم عوامل مؤثر در پیشگیری و کاهش تصادفات رو در این آموزش‌هامون لحاظ کردیم.
به صورت تئوری یا حالا عملی توسط مربی
هم تئوری آموزش میبینن و الان جدیدن برای مربیامون آموزش های عملی گذاشتیم.
بله.
به هر حال به صورت مستاق خدمتون بگیم در برنامه جدید جهت جلوگیری و کاهش تصادفات به هر حال اخلاق در کار و در آموزش را ما آوردیم.
بله.
چجوری این تعهد را ما در راننده با آموزشمون در آموزش گیرنده ایجاد کنیم که از رفتار پرخطر پرهیز بکنه، آموزش رو در تمام ابعادش به مردم آموزش بدیم. درسته که ما میگیم از سنین کودکی باید بدیم، ولی خب در سنین کودکی فقط آموزش تئوری میتونیم بدیم. به هر حال آموزش عملی رو باید در بزرگسالی اصلاح بکنیم که مدل رانندگی بزرگسال برای کودک میشه یه الگو.
بعد
بالاخره بالا بردن سطح آگاهی عموم و جامعه رو باید در نظر گرفتیم که خودش این نتایج بی‌دقتی و بی‌توجهی بعد از گواهی نامه رو مد نظر قرار گرفته.
بله. جملتون میخواییم کامل بکنیم، فکر کردم که کامل شده.
بله. یه مراکز تربیتی برای خود مربیان الان ایجاد کردیم.
بله.
استفاده از تجهیزات بروز برای در آموزشمون، همه مواردی هستش که در آموزش‌های جدید در نظر گرفته شده. ما هرچند که سرکار خانواده این تجهیزات که اعلام می‌کنن خدمتتون، مثلا ما در بحث‌های پایه‌های 1 و 2 مون خودرویی که می‌خوان در نظر بگیریم بالای 2 میلیارد تومان هستش که اصلاً مقرونه به صرفه نیست. حالا تقاضا میکنیم این صدای ما از این طریق به گوش مسئولین برسه و بتونیم ما این یه ساماندهی در ناوگانمون هم داشته باشیم.
بله. آقای حقیقی، بعضی از کسانی که گواهینامه میگیرن، حالا با توجه به تصادفات و اتفاقات بعدی که ممکنه براشون بیفته و حالا نشون میده که مهارت کافی رو کسب نکردن، برای این افراد آیا لازم هست که دوره های پیشرفته تری مجددن گذاشته بشه؟ اینو لحاظ کردین در طرح جدیدی که فرمودین؟
قطعا در این طرح جدیدمون ما هم آموزش ها رو دسته بندی کردیم.
بله. یعنی
آموزش های مقدماتی داریم که همراه با آموزش های تئوری هستش و بعد آموزش های پایه به همراه امور فنی، بعضی از نکات فنی که در همون رانندگی اولیه برای راننده نیازمند هستش، اینا آموزش داده میشه چه به صورت تئوری چه به صورت عملی. یعنی در برنامه های آینده مون هستش. الان هیچ برنامه‌ای نداریم.
چند سال دیگه اجرایی میشه این برنامه‌ای که می‌فرمایید؟
والا این اجرای این دیگه بستگی به همت مسئولین داره و توافق و موافقت پلیس محترم راهور ناجا.
برآورد خودتون چند سال دیگه است؟
والا ما اگر به ما باشه همین امسال اجرایی می‌کنیم. ما این برنامه و طرحمون همش آماده هستش. حتی سامانه‌های مجازیمون، ساماندهی امور مربیانمون.
بله.
ما یه ویژگی های خیلی کاملی مثلا برای این مربی ایدئال طراحی کردیم، تعریف کردیم که به هر حال این مربی وقتی میخواییم آموزش خوب به ملت بدیم باید آموزش خوب اول به مربیمون بدیم، این مربی ایدئال تربیت بشه، بتونیم این فرهنگ ترافیک رو در جامعه آموزش بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای حقیقی، رئیس هیئت مدیره کانون آموزشگاه های رانندگی کشور. ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. با تو خداحافظی میکنم.
تشکر ویژه دارم.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خب مجددا با همدیگه سری بزنیم به اخبار. شاخص کیفیت آلودگی هوا هم اکنون روی عدد 72 قرار داره و در وضعیت قابل قبول هست. تهران از ابتدای سال 15 روز هوای پاک، 141 روز هوای قابل قبول، 36 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 2 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران توضیحاتی درباره احتمال لغو طرح ترافیک و تغییر نرخ طرح تا پایان سال گفت. با وجود اینکه امسال چندین مرتبه نرخ‌ها در بخش‌های مختلف افزایش داشته، اما هیچ برنامه‌ای در حال حاضر برای افزایش نرخ طرح ترافیک وجود نداره و اگر هم افزایشی وجود داشته باشه برای سال 1400 صورت می‌گیره. ما ممنونم که تا پایان بخش صبحگاهی سدو صدای شهر رادیو تهران با ما همراه بودید. ما در خیابان‌های تهران با انبوه ماشین‌ها مواجه هستیم و خودتون حساب بکنید اگر آموزش کافی نباشه چه وضعیتی پیش خواهد اومد. ما منتظر تغییراتی که جناب آقای حقیقی وعده‌اش رو دادن هستیم، اما اون تلفنی که شهروند عزیزمون که مربی آموزش رانندگی بودند هم تماس گرفتن رو با هم شنیدیم و بر اساس اون اینو میتونیم بگیم که همه ما آموزش رو از این آموزشگاه‌ها شروع کردیم. پس اون چه که از فرهنگ و شعور شهروندی توقع میره اینه که مراعات کسانی که تحت تعلیم هستند رو بکنیم. خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید از شبکه رادیو تهران.
تو کهکشان دانایی دونستن خیلی چیزا تو رو مثل یه ستاره پر نور میکنه.
حالا دیگه خود شما به فهرست رکوردداران پیوستین، چه احساسی دارین؟
من فکر میکنم خیلی کار سختیه، یعنی آدم تا این حد که میرسه
احساسش سخته.
بله واقعا، چون رکوردهای زیادی رو از دست دادیم تا به یک رکورد برسیم.
واسه دور شدن از سرزمین نادانی شرط اول کنجکاویه.
وزن کل اینترنت جهان به اندازه وزن یک توت فرنگی میشه.
جدی؟ یعنی همه این آبی که در خطوط لوله انتقال آب وجود داره،
این همه وبسایت، این همه مطالبی که هستش، اگر این
الکترون‌ها هستن که
جابجا میشن،
حاملن.
میخوای به قله برسی فقط با نقشه؟
میخوای از شگفتی‌های جهان پیرامونت سر در بیاری فقط با مطالعه؟
راه دانایی فقط همینه.
با رادیو تهران در برنامه علم بهتر است همراه شد.
پنج شنبه ها ساعت 21 علم بهتر است.
FM 94
با رادیو تهران آگاه بمون. علم بهتر است.
روابط عمومی رادیو تهران.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون
نگران نباش. شیر چشمی راسان این مشکل رو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده.
تخفیف‌های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران باز، مهد فرش.
در آینه دیده ایم، در خشت یافته ایم. کاشی پارس، آمیز بال بازارهای جهانی و افتخاری دیگر برای تولید داخلی. و این بار کاشی پلی می‌شناسند.
ساعت 10. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی تهران.